بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور تک تک شما بینندگان عزیز و محترم، نماز روزهاتون قبول باشه و امیدواریم تو این روزای عزیز و روزایی که هممون احساس میکنیم با هر روشی و راهی دلمون حالمون به خدای متعال نزدیکتره، ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. اینجا قاب شبکه جهانی ولایت و با افتخار در خدمت شما عزیزان علیرضا عابدی هستم و برنامه سبک زندگی دو سالی هست که در خدمت شما عزیزان هستیم با حضور کارشناسان، اندیشمندان و کسانی که توی این حوزه سبک زندگی کار کردن در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که وعده ما ساعت بعد از ظهرهای قبل از ماه مبارک رمضان ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر بود، ولی به دلیل برنامه‌های زنده‌ای که شبکه داره ما یک ساعت توی ماه مبارک رمضان اومدیم عقب‌تر و ساعت 5 تا 6 خدمت شما عزیزان هستیم. عرض سلام ویژه دارم خدمت کسانی که خارج از مرزهای ایران اسلامی صدا و تصویر ما رو می‌بینند و می‌شنوند. امروز سال روز وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها هست. یه جایی می‌خوندن مادر معنوی تمام اهل بیت ما ایشون هستن و امیدواریم که از شفاعتشون محروم نباشیم. عرض تسلیت داریم محضر مبارک حضرت ولی عصر و البته آقا رسول الله و کسانی که دلباخته حضرت خدیجه سلام الله علیها هستن و 3012 در نظر داشته باشید، با ما هم صحبت بشید و پیامک بفرستید از طریق واتساپ، تلگرام و وایبری که دوستان دائما دارن، روی خطی که زیرنویس میکنن میتونید با ما در ارتباط باشید و صدای گرمتون رو هم از طریق تلفن دوست داریم بشنویم. بیش از این صحبت نمی کنم، چند برنامه ایست در خدمت استاد خودم هستم، حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر آذربایجانی عزیز. حاج آقا سلام قبول باشه و وقتتون بخیر.
سلام علیکم. من هم خدمت جناب عالی و همکاران و همچنین همه بینندگان فرهیخته این برنامه عرض سلام و ادب دارم، آرزوی قبولی طاعات دارم و سال روز رحلت و ارتحال ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها رو تسلیت عرض
خواهش میکنم. به خدمتتون عرض میکنم که خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز، ما از برنامه پیش راجع به این صحبت کردیم که ما خب یه الگویی میخواییم به عنوان مسلمان، بهترین الگو هم آقا رسول الله. حالا ببینیم آقا رسول الله چطور زندگی کردن. درسته، این رو میخواییم بهش بپردازیم، اما استاد امروز سال روز وفات حضرت خدیجه است. یکی از کسانی که امام حضرت پیامبر خیلی قبولشون داشتن، خیلی محبت بهشون داشتن و برعکس، یعنی میگن که آقا رسول الله خیلی از جاها هر جوری میخواستن دوست داشته باشن هر چیزی رو، هر مرامی رو، هر روشی رو، بلا به قول من رو بحث حضرت خدیجه هم همسوی آقا رسول الله بودن. راجع به این موضوع هم دوست دارم یه مقداری بشنویم و انشالله وارد بحث سبک زندگی بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. من مجدداً سال و روز درگذشت و ارتحال حضرت خدیجه سلام الله علیها که ام المؤمنین هستند رو تعزیت عرض میکنم. لازمه که ما این رو بدونیم که ما نمیتونیم سبک زندگی پیامبر رو فارغ و جدای از توجه به همراهی های حضرت خدیجه در نظر بگیریم. حضرت خدیجه در هنگامی که پیامبر تنها بودن، یکه بودن، در حدود حالا چه در ایام قبل از مبعث که از سن حدود 25 سالگی تا 40 سالگی در کنار هم بودن، اون مواقعی که به غار حرا می رفتند و باز می گشتند، آرامش رسول الله حضرت خدیجه بودند و کسی که در هنگام تنهایی ها در کنار پیامبر بود باز حضرت خدیجه بودند، تا برسیم به سخت‌ترین دوران زندگی پیامبر که در حقیقت اون دوران شعب ابی طالب بود که در یک محاصره اقتصادی قرار داده بودند مؤمنین و مسلمانان مکه رو در اونجا هم میبینیم یاری ها و یاوری های حضرت خدیجه و کمک های ایشون بوده که نه تنها پیامبر رو بلکه مسلمان ها رو به استقامت وامی داره و میتونن این مسیر حق رو و حقیقت رو ادامه بدن،
نه به لحاظ اقتصادی، حتی به لحاظ حتی اینی که یه نفر تو سختی ها کنارت باشه.
همینطوره. خب ما اولین کسی که به پیامبر ایمان آورده طبق روایات هایی که ما داریم حضرت خدیجه سلام الله علیها هستن. از میان زنان حضرت خدیجه و از میان مردان حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب هستن. اینه که واقعا پایه‌گذاران این نهضت و این دین رو ما باید یکی از اون کسانی که به گردن همه ما حق داره حضرت خدیجه هستن و این بنا رو بنیاد گذاشتن.
عجب. یه مورد بسیاری مهمی که حالا توی افکار ما از خانم حضرت خدیجه وجود داره اینه که فکر میکنیم که حضرت خدیجه سلام الله علیها فقط اون بحث مالی و اقتصادیشون رو، چون به لحاظ مالی شرایط مناسبی رو داشتن، در خدمت اسلام مسلمین و آقا رسول الله قرار دادن. آیا فقط همین بوده؟
نه، قطعا این نبوده، ولی یکی از عوامل مؤثر، عوامل اقتصادی و مال و تجاری بوده که حضرت خدیجه اصلا فدای پیامبر و فدای اسلام کردن و تا آخرین دینار او در حقیقت در راه اسلام خرج شد، که وقتی که میخواستن از این دنیا در یه همچه روزی ارتحال بکنن، تنها لباسی که نیاز داشتن اون یک کفن بود که به فاطمه زهرا طبق نقل فرمودن که من دوست دارم اون لباسی که پیامبر هنگامی که وحی برشون نازل میشد، اون لباس رو من در هنگامی که در قبر قرار میگیرم اون رو داشته باشم، که پیامبر خیلی از این حادثه متاثر شدن. ولی یکی از ابعاد قطعا مسائل اقتصادی و فداکاری های اقتصادی حضرت خدیجه بوده. ما علاوه بر اون چند بعد دیگر رو میتونیم بشماریم. یکی بعد عاطفی هست که از نظر عاطفی وقتی که پیامبر تنها بودن و به خصوص اون 3 سال اول که پیامبر مبعوث شده بودن و رسالت سنگینی رو بر دوشهای خودشون احساس میکردن، کسی که یار و یاور و غمخوار پیامبر بود در کنار پیامبر در لحظات مختلف حضرت خدیجه هستن. یکی دیگه از این ابعاد در حقیقت بعد توجه به گسترش نهضته، که خب حالا ما این ابعادش خیلی برای ما مشهود نشده یا باز نکردیم که وقتی که پیامبر به در میان مردان نفوذ می‌کردند، حضرت خدیجه با اون جایگاه و نفوذی که داشتن به عنوان یک زن متمول و یک زنی که مشهور بودن در مکه، وقتی که یه همچه کسی ایمان میاره به پیامبر، خودش تأثیر گذاره در توجه بسیاری از زنان و حتی مردان به این نهضت، که پس این یه مسئله خیلی مهمیه و حتی از جایگاه علمی و ارتباطاتی که داشتن جایگاه ویژه‌ای داشتن حضرت خدیجه. اینه که از ابعاد مختلفی ما میتونیم همراهی ها، حمایت ها و پشتیبانی های حضرت خدیجه رو برای به ثمر رساندن نهضت اسلام بشماریم و بهش توجه کنیم.
انشالله که جز رهروان واقعی باشیم، به خصوص کسانی که متأهل هستن و به نوعی یک الگوی بسیار مناسبی از یک زندگی واقعا عاشقانه عاطفی در کنار از خودگذشتگی هستند، آقا رسول الله و حضرت خدیجه سلام الله علیها. خب حاجا بحثمون،
اجازه بدید ما بحثمون رو ادامه میدیم. در جلسه گذشته راجع به سبک معنوی، سبک زندگی معنوی پیامبر مباحث رو شروع کردیم و به خصوص به این توجه دادیم که در این زمان، در قرن 21 که الان ما زندگی میکنیم و تکنولوژی ها و فناوری ها روز به روز به صورت فزاینده ای رو به افزایش هست، ما نیاز به یک ارتباط معنوی داریم. این ارتباط معنوی که به ما آرامش میده، این ارتباط معنوی هست که به ما سکونت و طمأنینه میده، این ارتباط معنوی هست که در اضطراب ها، استرس ها یک لنگرگاهی میتونه برای ما باشد و سکوی مقاومتی باشه که در زیر فشارها بتونیم در حقیقت استقامت بکنیم. این بحث رو شروع کردیم که خب حالا ما در این بحث نیاز به معنویت، ما احتیاج داریم به یک الگوی معنوی و قطعاً زندگی پیامبر به عنوان بزرگترین رجل الهی میتونه برای ما به خصوص در ابعاد معنوی الگو باشد. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، قطعاً در ابعاد معنوی الگوی مهمتری به شمار میره. مباحث رو شروع کردیم در رابطه با الگوی زندگی معنوی پیامبر، به بحث نماز رسیدیم که امروز من میخوام اگه اجازه بدید این بحث رو ادامه بدم. ما ببینید امروز جناب آقای عابدی این نکته هست که بعض وقتا هست میان میگن که خب ما وسائلمون و امکاناتمون رو بیایم استاندارد بکنیم، نمیدونم ایزو چند هزار فلان اینطوری بیایم در نظر بگیریم. ما الان یه فرصتی دست داده به خصوص در ماه مبارک رمضان که بهار معنوی انسانه، بهار دل معنوی انسانه که دلها میتونه فضای معنوی بهتری رو تجربه بکنه، بیایم این نمازمون رو، عبادتمون رو و ابعاد معنوی خودمون رو با اون چارچوبی که از پیامبر برای ما رسیده بیایم استاندارد بکنیم، محک بزنیم، ببینیم با این میزان چقدر فاصله داریم.
یعنی یه میزانی رو داشته باشیم. البته تو هر کاری هم همینطوره ها. یعنی مثلا اگر قراره تو یه ورزشکار خوبی باشی، یه معیاری باید داشته باشی. اگه قراره یه معلم خوبی باشی، باید یه حتی اگه قراره یه مکانیک خوبی باشی، فلان شخص فلان اوستا این ماشین رو اینجوری درست میکنه. یعنی یه معیار و میزانی رو داشته باشیم بسنجیم.
حالا داریم این کارو پس در حقیقت دنبال. حالا ما میخوایم ببینیم، ما داریم نماز میخونیم، همه ما به عنوان مسلمان نماز میخونیم، اما این نماز ما چقدر فاصله داره با نماز پیامبر؟ کمی این رو محک بزنیم ببینیم نماز پیامبر امروز بیایم تماشا کنیم. داره در روایات ما داره که پیامبر اکرم وقتی که به نماز می ایستاد از خوف خدا رنگ چهرهش تغییر می کرد و ناله ای جانسوز از او شنیده می شد. عایشه می گوید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با ما صحبت می کرد تا اینکه وقت نماز فرا می رسید. آنگاه مثل این بود که ما او را نمی شناسیم و او ما را نمی شناسد. ببینید اینا، من خواهشم اینه که دوستانی که الان در محضرشون هستیم و این فرصت رو ما غنیمت میشماریم، عزیزانی که این برنامه رو دنبال میکنن، یه کمی روی این تأمل کنیم، نگذریم به راحتی از این بحث. پیامبر وقتی که اذان میرسید اصلا گویا ما رو نمیشناخت. پیامبر وقتی که به نماز میایستاد از خوف خدا رنگ چهره اش تغییر میکرد. چقدر ما این حال رو داریم؟ بذارید من یه تشبیه بکنم. این بازیگرهای فیلم سینمایی تعبیری دارن اینجا به ما کمک میکنه، میگه وقتی فیلم ما و بازی ما روی تماشاگرها مؤثره و نفوذ میکنه که من حس خوبی میگیرم. چرا ما این حس رو در نماز نمیکنیم؟ نماز یعنی تو در مقابل خدای رب الارباب، خدایی که هو الذی فی السماء الهون و فی الارض الهون، خدایی که ملک الملوکه، خدایی که ملک جبروت و ملکوت و همین هاست، تو ایستادی، یه فرصت به تو داره بیای باش صحبت بکنی، اینه حس بکنیم. من خواهشم اینه که بعضی از بزرگان میفرمودن سن اذان و اقامه یعنی این که شما بیای این حس رو بگیری، یکی دو دقیقه بشین در جایگاه نمازت، فوری نگو الله اکبر، این الله اکبر رو بپری تو نماز، اصلا این حس رو نداری. بعد میبینی که آقا ما مدتی نماز میخونیم هیچ فرقی هم نکردی،
اصلا تصور این که با کی طرفیم.
آها، اینو حس کنیم، یعنی اون حسشو بگیری. اگه اون حس رو گرفتی، من یقین دارم اون تأثیرات معنوی رو ما تجربه میکنم.
دوتا توجیه میدونم اشتباهه، دوتا توجیهی که عموما هست رو شما پاسخ بدین بی زحمت. اولین نکتهش اینه که خب آقا رسول الله کجا ما کجا؟
خب اون پاسخش اینه که پس خداوند این که می فرمود لکن فی رسول الله اسوه حسنه، اشتباه گفته برا ما. خب این اسوه هست، یعنی شما در این مسیر حرکت کنین. حالا درسته که اگر پیامبر اکرم در درجه 10 بودن ما به 10 نمیرسیم،
به 1 چه برسیم؟
به 1 برسیم، به 2 برسیم، سعی کنیم به 5 برسیم.
بله حق با شماست.
پس ما میتونیم مراتب رو طی کنیم و به ما پلکان این راه رو نشون دادن، گفتن اگه میخواید توجه تو نماز داشته باشی موقع وضو گرفتن این وضو رو بهش توجه بکن. یعنی ببینید از لحظه ورود این رو داری تجربه میکنی، حس کن. وضو گرفتن من با شستشوی دست باید فرق بکنه. اگه من از اون لحظه این حس رو، این توجه رو، این تجربه رو به عنوان یک تجربه معنوی برای خودم به وجود آوردم، وقتی که می ایستم در نماز الله اکبر که میگم، میگم وارد یه فضای دیگه شدم، یه حس معنویه. این میتونه این تجربه همون معنوی باشه که حضرت فرمودن که اگر کسی 5 بار در چشمه مقابل خونه خودش رفت آب تنی کرد، آیا باز آلودگی در اون میمونه؟
اونم این چشمه، این جوری
این چشمه معنوی.
خب حالا یه نکته دیگه، اگر دوستان زحمت بکشن بیارن روی صفحه توی خط اول، شما فرمودید که آقا رسول الله وقتی به نماز می‌ایستادن از خوف خدا رنگ چهرهشون تغییر میکرد. توجیه دومی که من میخوام بیارم اینه که حالا شما این رو هم زحمت بکشین، اگر اشتباه میکنیم که قطعا اشتباه میکنیم، ولی خب یک سوال هست، از خوف خدا ما به همون میزانی که خداوند متعال رو به اصطلاح باید خیلی از جاها میگن از خدا بترس، خب چرا به رحمت خدا امیدوار نباشیم و نمازمون رو معمولی بخونیم؟ مگه خداوند متعال هر روز قرار ما رو بزنه، هر روز قرار ما رو عذاب بکنه؟ چرا خوف خدا؟
اینجا خوف به معنای خشیته، یعنی به اون معنای ترس در زبان عربی وقتی که ما داریم این واژگان، گاهی ما توی فارسی که ترجمه میکنیم میگیم مثلا از ترس خدا.
خب خوف اینجا یعنی چی؟
آره عرض میکنم، اینو توضیح میدم برای شما. وقتی که میرید پیش یه مقام خیلی عالی، یک مقامی که مثلا توی کشور رتبه اول رو داره، مقام بسیار بزرگه، یا پیش یکی از اولیاء الهی، یه حس حشمت و بزرگی در ذهن و ضمیر خودتون نسبت به او داری که این تمام وجود شما رو در بر میگه، میگه من هیبت او منو میگیره. این هیبت از در حقیقت حشمت از احتشام،
احترام است،
یک نوع احترام احسنتم، قدس مقام قدس، یعنی خوف خداوند، یعنی من مقام بزرگی او رو در نظر میگیرم.
این نیست که آقا از خداوند متعال بخواد ما رو عذاب بکنه، تنبیه بکنه، من بترسم،
مسئله نیست. یعنی اوج لذت، اوج در حقیقت دلدادگی، اوج چه هست. بله حالا در یه مرتبه‌ای برخی از انسان ها هستن که از عذاب الهی میترسیدن، اونم حالا سر جای خودش بحثش محفوظه، ولی اون چیزی که به خصوص در مورد اولیاء الهی، در مورد پیامبر اکرم و ائمه معصومین هست، این خوف یعنی مقام حضرت اله رو و قدس الهی رو در نظر میگرفتن و از حرمت و احترام او حریم نگه میداشتن. این مسئله است.
خب بازم راجع به نماز نکته داریم؟
بله
بله بفرمایید.
ببینید باز حالا اینا نکاتی که من دارم از سیره پیامبر و سبک زندگی پیامبر چه میکنه برای اینکه ما نزدیک بکنیم نماز خودمون رو به نماز پیامبر. باز نقل میکنه که وقتی که پیامبر نماز میخوان مانند لباسی بود که روی زمین افتاده، یعنی چه؟ یعنی این طور تواضع و خشوع روی حالت سجده داشته. یا وقتی که با مردم نماز میخوان بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند میگفت. حالا این یه اختلاف هست که بین ما و برادران اهل سنت، این در سیره در جاهای مختلفی داره که پیامبر در حمد که میخوندن سورشون رو اون بسم الله رو بلند میفرمودن. یا قبل از قرائت نماز اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگفتن، یکی از مستحبات. حالا بعضی از دوستان ما شاید اطلاع ندارن یا توجه ندارن، منتها باید به صورت اخفاتی و آهسته بگن قبل، بعد از اینکه الله اکبر رو میگیم و میخوایم نماز رو شروع بکنیم قبل از بسم الله یه استعاذه بگیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم.
خب
این یک بحث. باز قنوت هست که خب برادران اهل سنت باز قنوت رو خیلی الزامی نمیبینن. اینجا ما در سیره پیامبر داریم که هیچ نماز واجبی رو بدون قنوت نمیخوان و خب البته ما هم مستحب میدونیم این رو، ولی مستحب مؤکده. پیامبر در رکوع به اندازه‌ای خم می‌شد که اگر قطره‌ای آب روی پشتش می‌ریختن ثابت می‌ماند. ببینید اینایی که ما داریم میگیم به دلیل اینکه حالات بدنی ما با حالات روحی ما با هم تأثیر متقابل داره.
بله بله.
یعنی اینطور این حس رو بگیری تو در مقابل خداوند کاملا خم شدی. رکوع نه فقط به معنای اینه که دلا میشیم. یعنی من در مقابل عظمت خداوند فرو میافتم، خم میشم که این عظمت رو در حقیقت تقدیس بکنم. پیامبر بر حصیر کوچکی که از برگ درخت خرما بافته شده بود سجده می کرد. پیامبر در نماز دست به شانه های ما می گذارد و می فرمود منظم و صاف بایستید و گرنه دلهایتان دچار تفرقه می شود. ببینید در این آیات قرآن، حالا من بعضیش رو ذکر کردم که یه تذکری باشه برای ما، فاذا و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفتون منهم معک، یعنی گروه از مردم که هستن با شما باید نماز بخونن. یا میگه اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، دلوک شمس هنگام اذان ظهر رو میگه که در حقیقت گویا خورشید داره به زمین سایش پیدا میکنه. هنگام شب باز نماز مغرب و عشا رو میگه و قرآن الفجر هنگام نماز صبح رو بیان میکنه که اینو میگه مورد مشهوده. یا میفرماد اننی ان الله لا اله الا انا فعبدنی و اقیم سلاتل ذکری. بعضی میگن آقا کجا در قرآن گفته نماز بخونیم؟ بعضی از این دوستان ما هستن که ممکنه روشن فکرهای جدید باشن، میگن آقا اصلا تو قرآن به این که ما نماز بخونیم اشاره شده؟ اینا بعضی از آیات رو من برای همین میخونم. اقیم سلاتل ذکری، نماز بخون برای یاد من، زمینه ای هست که به یاد من باشی، با من حرف بزنی. یا میگه چطور بلند بخونیم؟ آهسته بخونیم. لا تجهر به صلاتک ولا تخافت بها، خیلی بلند حرف نزن توی نماز، خیلی هم آهسته نگو. وابتغ بین ذلک سبیلا، بین این دو حالت گویی که به گونه ای که آدم داره صحبت میکنه که خودش متوجه بشه لااقل. حالا نمازهایی که مثل صبح یا مغرب نماز جهاری هست و باید آشکار بگیم، خب حالا یه مقداری بلندتر ما میگیم.
خب حاج آقا یه نکته رو بگم.
بله
ببینید بفرد. خب قراره که ما خودمون رو منطبق به قول حضرت علی آقا رسول الله مرتبه 10 رو داشتن، ما حداقل به نصف ایشون برسیم. اولین قدمی که باید برداریم اینه که فرمودید ببینید روبروی کی ایستادی. روبروی رب الارباب، روبروی خداوند همه جهان، یعنی یه جوری که تو از اون دست قوی تر و از اون قدرت دیگه بالاتر نداری ایستادی. خب این درست، اما پس چرا نمازهای ما حالا به شوخی هست ولی یه همچی چیزی واقعا برای ما اتفاق افتاده؟ ما هر موقع میریم سر نماز تازه یادمون میفته که چه کارهایی نکرده ای داریم. یه دوستی میگفت یه چیزی رو گم کردم، یه شخصی به شوخی گفت برو یه دوره کرد نماز بخون یادت میاد. خب پس اولین قدم خب ما بدونیم روبروی کی هستیم. همین کافیه.
خب مراحل دیگه داره دیگه. حالا ببینید ما گفتیم هم کمیت نماز هم کیفیت نماز، این دو رو باید بهش تدریجا توجه کنیم. البته یه دفعه هم انتظار نداشته باشیم که حالا در همه نماز حضور قلب پیدا کنیم. حالا این از مرحوم آیت الله بهجت نقل هست که بعضی ازشون پرسیدن راجع به حضور قلب در نماز. ایشون گفتن حداقل هر وقت یادت اومد سعی کن حواستو به نماز متوجه بکنی، یعنی نگذار تا از اول تا آخر نماز کل نماز تو بدون حضور قلب برگزار بشه. بخشیشو که میتونی، مقدارو میتونی. یه روایت داره که از بعضی از نمازها کلش قبول میشه، بعضی از اونها مثلا 1/10، بعضی ها 2/10، 3/10، یعنی به مقداری که حضور قلب توجه داری. اینو ما میتونیم تمرین کنیم، سعی کنیم. پس یکی با در هنگام توجه در هنگام وضو گرفتن، دوم در اذان و اقامه. حالا اذانشو فرصت نداریم یا حالش نداریم، اقامه رو بگیم و بشینیم 1 دقیقه نماز یه وقتی براش بگذاریم، یه وقت ثابت. یکی دیگه از کارها اینه، این که مثلا میگن اول وقت یک نوع اونس و شرطی سازی ذهنی بر ما ایجاد میکنه. به قول روانشناسا یعنی هر روز مثلا ساعت 12:15 شما وقتی که میستی برای نماز، این انس ذهنی برای شما ایجاد بکنه، یه مقدار اون شرایط روحی روانی شما رو آماده
زمینش آماده
میشه. حالا مکانه آره یکی از چیزهایی که گفتن، حالا اگر در مسجد نماز بخونه که خود مسجد میتونه یه توجهی ایجاد کنه، آره فضای معنوی من. اگر توی منزل همش بکنید، من توصیه‌ام اینه که باز طبق اون چیزی که از بزرگان به ما رسیده، یه مکان ثابت رو تو منزل برای محل نمازتون بگیرید.
بعضی از خانواده‌های خوش سلیقه ها جاها میان یه قسمتی از خونه رو به خورد حال هوای معنوی بهش میدن. سجاده دائما پهن هست، قرآنی هست، حالا یه نقش و نگار محراب مانندی هست که باعث حضور توجه میده. اینجا جای نماز.
نماز، بله. محل مسجد، محل نماز. آره. و این خیلی خوبه. چرا؟ چون همونطوری که ما به بعضی از چیزهای دیگه انس میگیریم، یادتون هست شما مثلا حتی وقتی که منزل مادر بزرگ یا پدر بزرگ میرید، یه خاطرات خاصی براتون زنده میشه،
تداعی میشه.
حتی بعضی از افراد هست رویا که میبینن اون منزل قدیمی توی همه رویاهاشون میاد،
یه خونه بدلیل... خونه قدیمی پدر بزرگ بود.
اون به دلیل انس ذهنی و خاطرات خوبی که داره. این انس ذهنی برای مسائل معنوی هم لازمه. یه محل و ثابتی رو برای چی بذاریم؟
خب
اگه اجازه بدید ما کلاس یه کمی ببریم بالاتر.
حتماً حتماً.
حالا پس این مرحله نماز واجب بود. بعد از اینکه نماز واجب رو ما تونستیم، یه کمی نمازمون رو به نماز حضرت رسول الله نزدیکتر بکنیم، یه کمی از حضور قلب رو درک کردیم، یه کلاس بالاتر اینه که وارد یه کلاس خصوصی نمازهای مستحبی هم بشی. اینجا بحث تهجد و نمازهای مستحبی مطرح میشه. ببینیم پیامبر در اینجا چه میکردن. پیامبر دو برابر نمازهای واجب نمازهای مستحبی به جا می آوردن. ماه رمضان ماه عبادته. الان یه فرصتی هست به مقداری که میتونیم. ببینید بعضی از دوستان ما هستن، حالا مثل جناب عالی یا کسای دیگه، ممکنه بگن که آقا من کار دارم، مثلا چی دارم، فرصت نمی کنم. خیلی برای ما برای تو نمازهای مستحبی تسهیل قائل شده. اینو ما از دست ندیم. گفتن آقا توی راه هم که میری میتونی چی بگم، فقط با وضو باش، رو به قبلم لازم نی، رکوع و سجده هم با اشاره انجام ده. تو راه داری میری، توی ماشینی یا مثلا جایی که حواست البته پرت نشه، یا پیاده داری میری، زمانهایی که فرصت داری، فراغت داری، این نماز مستحب رو آهسته بخون بدون اینکه کسی هم مثلا متوجه بشه.
آقا داریم توجیه میکنیم ها.
چطور؟
ببینید شما میفرمایید که وقت نداری، یه خورده باید خودمون رو قضاوت بکنیم دیگه. ما برای همه کاری وقت داریم.
بارکن.
خب دیگه خودمون قرار خودمون رو قضاوت بکنیم. ببینید من حرفم اینه، میگم که یه خورده اگه منصفانه نگاه بکنیم به خدا، اگر 10 دقیقه اگه سرمون تو گوشی نباشه میشه نماز مستحب بخوند.
خدا خیرتون بده. من حالا میخواستم از اون ورچی کنم، شما به من کمک کردید.
آره خواهش.
آره ببینید ما 17 رکعت نماز واجب داریم، به صورت میانگی ما میگیم 17 دقیقه، حالا یا 20 دقیقه، دو برابرش هم نماز مستحبی بشه که مثلا 34 رکعته، جمعا میشه 51 رکعت، ما بگیم کلش رو بگیم 1 ساعت. آیا اگر در کل 24 ساعت شبانه روزمون ما که علاقه داریم به رشد معنوی خودمون، 1 ساعتش یعنی 1/24 رو برای مسائل معنوی خودمون نمازم بذاریم، این زیاده.
حالا همه اینا به کنار، ما میگیم حالا قرار نیست همه نمازها رو بخونی،
بخشی از خوبه. بله
خوب.
مرحله به مرحله، یعنی مثلا به خصوص حالا نماز صبح رو الان همه برای سحر بلند میشن، میخوان یک سحری بخورن، غذایی بخورن، وقت و فرصت هم داری فوری یه 2 رکعت نافله یه صبح رو بخون، و بعد 2 رکعت واجب رو، کم کم یه حس میکنی. ببینید مستحب یعنی کسی که طلب حب و دوستی میکنه. نماز واجب گویا یه تکلیف و وظیفه.
آره همینطور.
اما اینه میگه من به عشق تو میخونم.
یه نکته دیگه هم
دوست دارم، یعنی مستحب دقیقا. از حب میاد. یعنی چون دوست دارم این نمازو به من واجب نکردی، اما خود من میخوام این کارو بکنم.
آخه این تسهیلی که فرمودین حاج آقا، یه جاهای دیگه آدم واقعا خجالت میکشه. ببینید میگن خداوند متعال میگه بابا میخوای نماز شب بخونی، نصف شب 40 تا مؤمن، آخه کجا من حالا تو ذهن حالشو ندارم فلان. میگه همونطور که خوابیدی فقط وضو داشته باش، حضور به سر قلب داشته باش، حتی حرکات رکوع و سجود رو هم ظاهرا تصور کن با اشاره انجام بده. دیگه من فکر می‌کنم بعضی موقع دیگه خجالت می‌کشیم از این تسهیل سازی خدا. یعنی یه نفری که میگه بابا هر جوری تو می‌خوای بخون، فقط یه بار یه لحظه.
خب اینا به خاطر اینه که برای بعضی از افرادی مثل بنده‌ای که تنبل هم هستن راه رو باز بکنن. توجه می‌کنی؟ یعنی راه بسته نیست. راه به سوی محبت خدا، عشق خدا و راه به سوی این که ما جایی پیدا بکنیم اونجا، زمینه ها رو تسهیل کردن برای حالا ببینید
انشالله.
ببینید پیامبر چه کار میکردن. پیامبر دو برابر نمازهای واجب نماز مستحبی به جا میوردن. پیامبر 8 رکعت نافله ظهر بوده که نافله ظهر قبل از ظهر باید خون. بعد از اینکه اذان رو گفتن شما میتونید مثلا شاید 5 دقیقه بیشتر طول نکشید یا مثلا کمی بیشتر نافله های ظهر رو بخونی. نافله ها رو لازم نیست که حتی سوره هم بخونی، یعنی همون حمد رو بخونی با رکوع و سجود کفایت میکنی. به جای ایستاده نشسته هم میتونیم بخونی. پس ببینید زمان زیادی نمیگیره، میتونه مادش 8 رکعت نافله ظهر، 8 رکعت نافله عصر، اینها مربوط به نماز ظهر و عصر، 4 رکعت نافله مغرب بعد از مغربه و 2 رکعت هم نماز در حقیقت وتیره هست که نشسته میخونن بعد از عشاء هست. علاوه بر این نماز شب هست که 8 رکعتش میشه در حقیقت 4 تا 2 رکعتی، 3 رکعت شمیه، 2 رکعت به نیت نماز شفع و یکی هم نماز وتره، 2 رکعت هم نافله صبح. که این به خصوص این 13 رکعت رو پیامبر خیلی روش تاکید داشته، میفرمودن کسانی که نافله ظهر و عصر هم نمیتونن، اما این 13 رکعت، 13 رکعت چی شد؟ آیا بدی؟
نماز شب منظورتون هست؟
بله. خوب. یعنی 11 رکعت نماز شب، 2 رکعتش هم نافله صبح که پیامبر در سفر و حضر شبانه 13 رکعت نماز میخواند که 2 رکعتش در حقیقت نافله صبح بوده و انجام میدادن. یکی از روش‌های پیامبر این بوده که باز میتونه به ما کمک بکنه. پیامبر هنگام خواب ظرف آبی را کنار بستر و مسواکی را زیر سر میگذاشت و بعد از آن که به مقدار لازم میخوابید برمیخواست و به آسمان نظر میکرد و آیه ان فی خلق السماوات والارض را میخواند. مسواک میزد، وضو میگرفت، به جایگاه نماز خود میرفت، 4 رکعت، 4 نماز 2 رکعتی میخواند، یعنی 8 رکعت
نماز شب.
آره نماز شب. رکوع و سجود خود را به اندازه طول میداد که میگفتند کی سر از رکوع و سجود برمیدار. حالا برای ما لازم نیست، ما همون 10 دقیقه یه رو کار انجام بدیم کافی. سپس به بستر میرفت و به اندازه لازم میخوابید و دوباره برمیخواست و مینشست و آیه را میخواند و مسواک میزد و وضو میگرفت و به محل نماز میرفت و 2 رکعت شفع و 1 رکعت وتر و نماز صبح را میخواند و سپس برای نماز صبح به مسجد میرفتند و از منزل خارج میشدند. این برای پیامبر حالا داره که خب واجب بوده و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ولی برای دیگران راه نشون داده. اگه میخوای به مقام محمود که یک مقام بسیار بالایی هست، مقامی که در نزد خداوند محمود و پسندیده بشی، مقامی که دارای شفاعت میشی، راهش این نماز شبه و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک. اینو باید در این زمینه مقداری بیشتر وقت بگذاریم.
خب حاج آقا ما میتونیم میان برنامه داشته باشیم؟
بله،
مشکلی نیست. خیلی سپاسگزاریم از حاج آقای آذربایجانی عزیز و یک میان برنامه اینو ببینیم، برگردیم اینجا سبک زندگی است.
خدیجه یا ورو یار پیامبر، خدیجه مادر زهرا ی اطهر، چه سختی ها کشیدی در ره دین، چه ها کردم خیشان با تو از کین، اگر چه رشده الفت گسستم، اگرچه قلب پاکت را شکستم، ولی هرگز نکردی تو شکایت، بگفتی با پیمبر زین حکایت. تلت برسود از رنج و علم شد، قدت در زیر بار قصه خم شد. یقین گفتی که زهرایم قریب است، در این دنیا پس از من غم نصیب است. بگفتی دخترم مادر ندارم، به جز تو سایه‌ای بر سر ندارم.
یک بار دیگه تسلیت میگم خدمت شما عزیزان. وفات بانوی گرانقدر جهان اسلام و همسر مکرم آقا رسول الله حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها رو، و امیدوارم تو این روز عزیز ما رو هم دعا بکنید. بحثمون در رابطه با نماز آقا رسول الله هست و یه جورای معیار قرار دادنش. حالا ما چه جور نماز میخونیم؟ آقا رسول الله اینطور نماز میخوندن، قرار ما حتی یک قدم نه، قطعا نمیتونیم مثل این بزرگوار. البته پیشنهاد میکنم نمازهای فیلماش موجوده دیگه، بزنید داخل به هر حال اینترنت سرچ بکنید میاد. نمازهای حضرت آیت الله بهجت واقعا یک مصداق بارزی حاج آقا از اون خوف و دلدادگی و حضور قلب در یک نماز هست که انشاءالله خدا رحمتشون بکنه. اما یه سوال حاج آقا، نمازهایی رو که شما فرمودید به خصوص در رابطه با نمازهای مستحبی که همش به حب و دوست داشتن برمیگرده و کاملا هم اختیاریه، به یه چیزی برمیگرده. ببینید من اجازه دارم دو رکعت نماز بخونم این نماز صبح، بگم خدایا این جای نماز نافله، جای نماز زیارت، جای نماز فلان، این اجازه رو دارم یا نه؟ این یه مورد، این کیفیتش. نکته بعدی در رابطه با زمانش هست. ببینید حاج آقا، آیا حرف زدن با خدا فقط و فقط در رابطه با صبح و نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء است یا نه؟ من ساعت 10 صبح احساس میکنم که باید یه نمازی بخونم، حالا یه اتفاقی افتاده، اصلا حالم اون موقع میگه باید با خدا صحبت بکنی. آیا این اجازه رو دارم یا ندارم که هر موقع دوست داشتم وایستم به نماز؟
ببینی حالا در مورد سوال اول، ما مفهوم قضا رو داریم. یعنی حالا شما در شب موفق نشدیم، به هر دلیلی نماز شب رو موفق نشدیم، یا من موفق نشدم، حالا این کامل از من فوت شد، نه بعد که حالا برای صبح بلند میشم نماز صبحم اول میخونم، واجبم میخونم، بعد فرصت دارم، حالا ممکنه بعد از نماز صبح بخونم، یا به قول شما ساعت 10 صبح اصلا این نمازه در حقیقت نافله های شب رو بیام قضاش رو بجام، هیچ اشکالی نداره. یعنی میتونین به عنوان قضا بیاید انجام بدید، یا حتی نمازهای مستحبی دیگه ای مثلا نماز زیارت چیزای دیگه که از من فوت شده قضای او رو تدارک بکنم و به جا بیارم. اما در مورد سوال دوم که آیا در وقت خاصی، ببینید وقت‌های خاصیه که خداوند بر ما تعیین کرده. من الان آیش رو خوندم، لدلوک شمس الی غسق اللیل، قرآن الفجر، تعبیرهایی که کرده اشاره به وقت خاصه، فضیلت نمازهای واجبه که برای ما ذکر کرده، اونا وقت‌های خاصی. اما شما میگید حالا من اصلا میانه یه روز یه مشکلی برام پیش اومده، توی بیمارستان هستم، بیمارم توی اتاق، نیاز دارم با خدا صحبت کنم، میری توی نمازخونه دو رکعت نماز میخونید به نیت نماز حاجت هستن،
آها،
هیچ اشکالی نداره. یعنی الصلات خیر و موضوع، نماز بهترین موضوعه که هر مقداری که میخوای کثرت داشته باشه میتونی انجام بدی، هیچ مشکلی نداره. نه به عنوان بدعت که مثلا من نماز خاصی رو بدعت بکنم، اما نه به عنوان نماز مثلا حاجت، نیاز دارم بیم با خدا صحبت کنم، این اشکالی نداره و میتونم در مواقعی که زمان نماز هم نیست این نمازها رو به این نیت به جا بیارم. یکی دیگه از مصداقها یا نمودهای معنویت پیامبر روزه گرفتنه. روزه گرفتن ما رو آماده میکنه برای ارتباط معنوی با خداوند، که خب الان در ماه رمضان هستیم، همه ما داریم این رو تجربه میکنیم. روزه گرفتن در حقیقت علاوه بر اینه که اطاعت از دستور خداونده. خداوند فرموده که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلهم، ما براتون واجب کردیم. مثلا من کار به هیچ اثرش نداره، میگم چون تو گفتی من انجام میدم. این قشنگ نیست؟ کتب علیکم الصیام، خدا میگه من روزه رو برای شما واجب کردم. اصلا من حالم بهتر بشه یا نشه، من سالمتر بشم یا نشم،
مهم رضایت محبوبه،
رضایت توه. تو گفتی چش. این خیلی قشنگه، یعنی اطاعت از دستور محبوب خودم.
تو زندگی همه هم هست و بالاخره ما یه سری، حالا مثالش شاید قیاس غلطی باشه، ولی ما یکی مثلا دوست داریم، طرف یه خواسته اگه ازمون داره اون خواسته رو انجام میدیم، درسته سختمون میشه، اصلا شاید با اون خواسته مخالف باشیم، ولی چون طرف میخواد انجامش
میدی. احسن. حالا ببینیم روزه پیامبر چطور بوده و سعی کنیم حالا ماه رمضان که ما به صورت الزامی و توفیق، به قول معروف توفیق اجباری هست که داریم روزه میگیریم، روزه های خودمونم به روزه پیامبر نزدیک کنیم.
خب
پیامبر آنقدر زیاد روزه میگرفت که مردم میگفتن چرا اینقدر روزه میگیره، گاهی مدت روزه نمیگرفت میگفتن چرا روزه نمیگیره، از آن پس یک روز در میان روزه میگیره، بعدها فقط دوشنبه ها و پنجشنبه ها روزه میگرفت و بالاخره سنت پیامبر چنین شد که در هر ماه 3 روز. کسانی که میخوان سنت پیامبر رو باش آشنا بشن،
آها چجوره؟
3 روز در ماه، یعنی پنجشنبه اول ماه، یعنی تو دهه اول اولین پنجشنبه،
خب
تو دهه دوم اولین چهارشنبه که میشه چهارشنبه وسط ماه، و تو دهه سوم پنجشنبه آخر ماه رو. این 3 روز رو که روزه میگرفت، این آیه قرآن میفرماد من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. شما 3 روز در ماه روزه گرفتین، ضرب در دهش بکنین، یه کار خوب انجام بدید 10 برابر. 3 روز ضرب در 10 بکنیم چقدر میشه دایی آبادی؟
میشه 30
میشه. پس کل ماه رو فرا میگه،
در نهایت کل عمرش، کل
آره
سالش.
در حقیقت همینه. یعنی پیامبر راه به ما نشون داده که اگر در ماه 3 روز رو روزه بگیری، این در حقیقت
طبق این فرمول،
طبق همین فرمول. الان در بعضی از کشورها مثل اندونزی من اطلاع دارم خیلی مقیدن به این مسئله، این 3 روز در ماه، بله، و جدی میگیرن اینا. حالا در بعضی از کشورها اون جدیت رو ممکنه نباشه
و دلیلش هم نمیدونیم که چرا پنجشنبه، چرا چهارشنبه، اینا رو ما نمیدونیم.
حالا خیلی بر ما اینو تبیین نکردن، ولی این که خب باعث میشه به دلیل من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، کل ماه رو فرا بگیره و گویا ما همیشه در حال روزه گرفتن هست.
خب حاج آقا ما تلفن هم داریم، میتونیم بشتم یا صحبت داریم شما؟
بله خدمتتون هستیم.
آقای عباسی از بوشهر سلام، نماز روزهات قبول داداش عزیزم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، طاقت قبول باشه.
زنده باشی، ممنونم از اینکه تماس گرفتی، در خدمت شما هستیم.
سلام ویژه دارم خدمت استاد محترم.
خواهش میکنم. سلام علیکم.
وقت که بنده میخواستم این سوال رو بکنم، معمولا متاسفانه در وقت نماز کاهلی میکنم، مثلا غیر از نماز صبح، مثلا نماز ظهر از اینا یکم پس پیش میفته، دور میفته. میخواستم بینم این معصیت حساب میشه، گناه حساب میشه؟
یعنی
نگران این موضوع هستم.
یعنی مثلا سفارش کردن اول وقت بخونید، شما یا آخر وقت میخونید، یا تو وقتش خلاصه یه مقداری کوتاهی میکنید؟
یکم کاهلی میکنم.
بخواهد ببینید این معصیت گناه یا نه.
نماز میخونم.
بسیار عالی. آجا شما سوالی ندارین؟ بله پاسخ رو میشنویم. ممنون از اینکه تماس گرفتید.
ممنون دست شما در
قربونتون برم.
آجا
خواهش میکنم. من هم خدمت جناب آقای عباسی از بوشهر عرض سلام دارم، آرزوی قبولی طاعت دارم برشون. ببینید قاعده یه مسئله اینه که تا مادامی که نماز ما توی وقت باشه، یعنی نماز صبح رو گفتن از موقع اذان صبح، یعنی طلوع فجر تا هنگام طلوع آفتاب، اگر در این مدت انجام بگیرد این معصیت نیست. منتها فضیلتش و ثواب بالاتر و ارزش بالاتر که اول وقت
یعنی
باشه.
یه حالتی بین خوب و خوبتره.
آره یعنی اون خوبتره
اول وقت است.
ولی اگه در وقت باشد معصیت نیست، مگر این که دیگه نماز صبح رو به قول ایشون آدم کاهلی بکنه بعد از اینکه طلوع کرد آفتاب. خب این معصیت
دیگه قضا شد.
آره بعد از اینکه قضا شد یا نماز ظهر و عصر گفتن از هنگامی که خورشید در وسط آسمانه تا هنگام غروب آفتاب این زمان میتونی بکنی. پس اگه توی این زمان ولو به تأخیر به اندازه فضیلت رو از دست داده، ثواب کمتریه، اما معصیت نیست. پس تأخیر نماز باعث معصیت نیست. ولی اگر غروب شد نماز ظهر و عصر رو نخوند به قولشون کاهل، این میشه معصیت و در حقیقت نافرمانی خدا.
و برای کسانی که بخصوص نماز صبحشون آقا ببینید معمولا آدمی که میگن آدمی که خوابه تکلیف نداره، اگه اشتباه میکنم کمکم کنید، تکلیف نداره. خب این نماز قضا رو خیلی ها این آدمی که خواب هست تکلیف نداره یه مجوز برای خودشون گذاشتن، میگن ما با خدای خودمون یه حساب کتابی داریم، قضاشو میخونیم. این درسته؟
خب اینا یکم باید بازش بکنیم مسئله رو. اگه آدم خوابه به شما نگفته که من رو صدا بزنه، شما تکلیف نداره او رو بیدار کنی. اما برای خودش چی؟ اگر این کوتاهی کرده باشه، مثلا فرض بکنید شب به دلیل اینکه تا نزدیک صبح بیدار میمونه و بعد میاد در حقیقت مقدمات خواب موندن خودش فراهم میکنه، این کوتاهی محسوب میشه.
آها.
بله، یعنی نمیتونه بگه حالا من چون خواب بودم اشکالی نداره.
خب امروز خواب موندیم، فردا کاری که خواب
نمونی دیگه. پیش بینی میکنه. شما چطوره وقتی یه بلیط داشته باشی برای هواپیما؟
آره.
تمام مقدمات رو فراهم میکنی که سر ساعت خودت رو به هواپیما برسون. معمولا افراد اینطورن دیگه، نمیگه من خواب موندم به هواپیما، مگر خیلی افراد واقعا به ندرت اینطور بشه که اختیاری برای انسان نباشه. اگر پس در مقدمات اختیاریش ما کوتاهی بکنیم، این هم میتونه ممکنه خدای نکرده برای ما معصیت
باشه. بسیار خوب. در رابطه روزه آقا رسول،
روزه پیامبر، پس روزه عمومی پیامبر در کل سال به این صورت بود که سه روز در ماه رو پنجشنبه اول، چهارشنبه وسط و پنجشنبه آخر رو روزه میگرفت. برای کسانی که بتونن و موفق باشن این میتونه ما را
رو میگید که مقیدن.
آره بعضی از کشورها عرض میکنم واقعا به عنوان یه سنت مقید هستن. در خصوص ماه شعبان و رمضان هم باز یکی از سنت‌های پیامبر این بود که تمام ماه شعبان و کل ماه رمضان رو روزه می‌گرفتن.
عجب.
بله.
یعنی به نوعی ما رمضان الاول و رمضان ثانی داشتیم برای آقا رسول.
یعنی ماه شعبان هم جزء باز برنامه پیامبر بود به عنوان مقدمه که خودشون رو ورود در ماه رمضان می‌کنن. ببینید ایناست که پیامبر رو پیامبر می‌کنه. ما فقط فکر می‌کنیم میگیم پیامبر گویا از عرش آسمان بودن. این همه مقدمات داره. یعنی خودشون رو از نظر روحی و روانی در محضر الهی می‌دیدن و خودشون رو آماده می‌کردن. ببینیم حالا افطار کردن پیامبر چگونه بوده. پیامبر با شربت، با رطب، خرما و گاهی با کشمش افطار می‌کرد. پیامبر گاهی حلیم رو به عنوان سحری می‌خوردن. این خب حالا باز ما اشاره داریم به این آیات قرآن که روزه رو بر ما واجب کرده، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه داری خب در اقوام قبل از اسلام هم بوده، در یهود هم روزه دارن، منتها یه کمی مراسم روزه داریشون با ما متفاوت. و ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگه روزه داشته باشید این برای شما بهتره. که زمانش رو هم گفته که حالا اون رو ما میگذاریم. اگه بحث دیگه ما نداریم وارد بحث اعتکاف هم بشیم، کمی راجع به اعتکاف صحبت کنیم. آیه
بله حتما در رابطه با اعتکاف، با توجه اینکه ما دوستان میگیم مقدار بحث رو جلو ببریم.
بله
اگر زحمت بکشید اعتکاف رو هم، با توجه اینکه ما حداقلش فکر کنم 8 دقیقه زمان.
بله خیلی خوب. پس من بحثه ببینید یکی دیگه از چیزهایی که باز ارتباط پیدا میکنه به بحث‌های معنویت اعتکاف. حالا اعتکاف اتفاقا سنت پیامبر اعتکافشون در ماه رمضان بود. ما الان در کشور ما حالا سال گذشته که به دلیل بحث کرونا اتفاق نیفتاد، ولی قبل از اون مرسوم این بوده که در ماه رجب این برنامه اعتکاف تشکیل میشه، اون سه روز میانه ماه رجب
بعد 13.
ولی در مورد پیامبر این بوده که در ماه رمضان این اعتکاف انجام دادن. اعتکاف یعنی اینکه انسان یه مقدار از جامعه فاصله بگیره، خلوت بکنه، یه محاسبه یه سالانه بر وضعیت خودش شروع کنه. اینطور نشه که ما سالهای متمادی چی بشه خودمون از خودمون بیگانه بشیم، کم کم
قبلا تو حاسبو باشه.
آره، اعتکاف یک فرصتیه که من خلوت بکنم با خودم و با خودم آشنا بشم، رفیق بشم، دوست بشم. پیامبر این بحث اعتکاف رو هم به عنوان مراقبه هم به عنوان تفکر سالهای قبل از بعثت داشتن و بعد از اون هم ادامه پیدا میکنه. قبل از بعثت پیامبر یعنی 40 سالگی پیامبر هر سال حدود یک ماه یا کمتر برای تفکر و عبادت به غار حرا میرفتن و همونجا اولین بار بود که آیات وحی برشون نازل شد. پیامبر در آغاز دهه اول ماه مبارک و در سال بعد دهه دوم و در سال سوم دهه سوم ماه مبارک رو اعتکاف میکردن. از آن به بعد دیگه همیشه در دهه آخر یعنی ده روز آخر ماه مبارک رو اعتکاف میکردن دیگه، یعنی رخت خواب و اینا جمع میشد و شبها به عبادت و روزها به روزداری پیامبر بودن. جنگ بدر حتی میخوام بگم این در روایات ما اومده که جنگ بدر چون در ماه رمضان اتفاق افتاد، پیامبر نتونستن در اون سال اعتکاف داشته باشن. به دلیل قضای اون اعتکاف سال بعد 20 روز آخر ماه رمضان رو اعتکاف کردن، 10 روز برای اون سال و 10 روز برای سال گذشته. یعنی
قضاشو به جا
قضا شده.
خب
علاوه بر اون، خب پیامبر خیلی علاقه زیادی به تلاوت قرآن داشتن. پیامبر اصلا قلبشون محل نزول قرآن بود. پیامبر خلق و حل قرآن در روایات ما داریم. پیامبر مظهر تجسم قرآن بودن، ولی اکتفا به این نمی کردن، هم خودشون قرآن میخوندن، گاهی وقتا به بعضی از اصحاب میفرمودن، مثل عبدالله ابن مسعود میگفتن من دوست دارم قرآن بخونه من گوش بده، قرآن میخونه گوش میدادن حضرت. پیامبر علاقه زیادی به تلاوت قرآن داشت و در آیات آن به تفکر و تعمق میپرداخت. گاهی در نیمه های شب بر میخواست و یک آیه را چندین مرتبه تکرار مینمود و درباره آن به تفکر میپرداخت. به خصوص این آیه رو خیلی روش تاکید داشتن، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. این آیه رو ببینید، من ترجمهش رو براتون میگم. الان ما نسبت به 100 سال 200 سال پیش تصور دقیق تری نسبت به این آیه داریم. آسمانی که ما الان میشناسیم و ستاره های بسیار، کهکشان های متعدد، نمیدونم کهکشان راه شیری، بعد ستاره های زیادی که فاصله سالها و هزاران سال نوری با ما فاصله دارن، اینها در دهه های اخیر کشف شده با تلسکوپ های بسیار.
وقتی که ما پیشرفت کرده الان میفهمیم چیه،
میفهمیم خلق السماوات یعنی چی. بعد میگیم ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، این شب و روز که میرد آیاتی هست برای اولی الالباب. اولی الالباب کیا هستن؟ اونایی که عمق نگرن، ژرف نگرن، یعنی پوسته ها رو کنار میرزن، به لب و عمق مسائل میرسن، در حال قیام، قعود و در مواقع مختلف فکر میکنن و به این نتیجه میرسن که ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار.
حالا در رابطه بحث تلاوت قرآن که حالا سرفصلش هست زمانم چیز، این بحث تلاوت قرآن دو سه تا مورد مطرحه. خب خیلی شاید علم درست خوانی قرآن رو ندارن، سن و سالی هم ازشون گذشته، یا جوانی هست دوست داره ها ولی به اصطلاح یه مقداری شاید قرآن رو اشتباه بخونه، غلط بخونه. شما قطعا تأکیدتون بر این هست که برو سمتش، حتی میگن اگه حال نداشتی، به خصوص در رابطه با بچه‌هایی که علم خوندن قرآن ندارن، میگن که قرآن رو حتی نگاه هم کردی ثوابش رو داره.
بله همینه، مراحل مختلفی داره با نگاه کردن. نمیتونه خودش بخونه، گوش بده به
آره
قرآن،
پخش بکنه، این گوش کنه، دور
بله
دنبال کنه.
الان
آره.
دیگه به راحتی مثلا هر کسی یه موبایل داره میتونه این صوت قرآن رو بگذاره گوش بده، ولی چقدر خوبه که ما سعی کنیم یاد بگیریم قرآن رو. قرآن کتاب زندگی ماست، برنامه زندگی ماست. حالا اگر فرصتی بشه در جلسه آینده من یک کمی راجع به این بیشتر صحبت
خوبا شد سریع تلاوت قرآن آقا.
بله من این رو هم بگم، یکی از روش‌های پیامبر که باز در بین ما منسوخ شده، در گذشتگان ما بیشتر مرسوم بود، اینه که پیامبر نمی‌خوابید مگر آنکه سوره هایی بهش میگن مسبحات. سوره های مسبحات بعضی گفتن در بعضی نقل ها داره 5 تا، که سوره حدید 8، صف، جمعه و تقابونه، یعنی سوره هایی که با یسبحه شروع میشه یا با سبحه شروع میشه. در بعضی از نقل ها 6 تا هست که سوره اعلا رو هم اضافه میکنن که اون به صيغه امره، سبح اسمک ربک الذی اعلا.
بله.
الی آخر، که اینا رو بهشون میگن مسبحات. حالا خوبه که ما سعی بکنیم اگر همه این سوره ها رو هم نمیتونیم، حداقل سوره 8 رو قبل از خواب، 5 دقیقه طول میکشه این سوره رو بخونیم که اقتدا بکنیم به رسول الله، اینو بخونیم اصلا هدیه بکنیم به رسول الله، ارتباط معنوی ایجاد بشه. عایشه میگه باز شبی حضرت برخاست و وضو گرفت، سپس نماز خواند و آنقدر گریست که محاسنش از اشک چشم تر شد، تا اینکه بلال از آن را گفت. بلال وقتی که حضرت را به آن حال دید پرسید ای رسول خدا چه شده؟ حضرت فرمود چرا گریه نکنم در حالی که در این شب این آیه نازل شد، همون ان فی خلق السماوات والارض، همانا در خلقت آسمان و زمین و آمد و شده شب و روز آیات و نشانه هایی است برای خردمندان ژرف نگر. آنگاه حضرت فرمود وای بر کسی که این آیه را تلاوت کند و در آن تفکر ننماید. تفکر در حقیقت گل و ثمره این تلاوت ها باید بشه، یعنی ما تلاوت میکنیم برای این که به این فکر من بیفتم من چقدر به قرآن دارم عمل میکنم، برنامه زندگی من چقدر با برنامه‌ای که قرآن داره میگه فاصله است، چقدر به توصیه ها و دستورات قرآن دارم عمل میکنم. این باعث تفکر میشه برای ما و ما را به فکر فرو میبره.
متشکرم استاد، اگر زحمت بکشید یک دعای کوتاهی هم داشته باشید ممنون شما خواهیم شد، تا انشالله ادامه بحث رو در جلسات آینده.
ما امروز با توجه به اینکه روز ارتحال ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا بانوی بزرگ اسلام هست، پیامبر رو قسم میدیم به همسرشون که پیامبر واسطه بشن، شفیع بشن در درگاه الهی و این ماه رو هم برای همه ما ماه آمرزش، ماه معرفت و ماه معرفت و محبت به خداوند قرار بده.
انشالله. بسیار عالی، بسیار خوب، از حضور حضرت استاد استفاده کردیم، خدا خیرتون بده. متشکریم. یک برداشت شخصی هست که حالا بعضی ها شاید به این نتیجه رسیده باشن، با اینکه خداوند متعال بالاخره یک چارچوبی رو برای ما مشخص کرده، نمازی رو، قرآنی رو و دیگر موارد و اینجور چیزها، و ما قطعاً باید به اونها بپردازیم، روزمون سر جاش، نمازمون دیگه، خلاصه هر آنچه که با فطرت ما هم منطبق هست. اما در کنار همه اینها به لطف خدای بزرگوار، به اون کرم و کرامت خداوند متعال بسیار امیدواریم و انشالله که خداوند متعال همه جا هوامون رو داشته باشه. این یه مورد. مورد بعدی این که برداشت شخصی خود من هست که به خدا قسم واقعا جهنم رفتن بسیار سخت‌تر از بهشت رفتنه. یعنی خدا انقدر برامون زمینه فراهم کرده، انقدر برای ما شرایط رو فراهم کرده که میتونیم به خودش و به اون چیزی که ایدئال خداوند متعال هست، به اون چارچوبی که برام مشخص کرده نزدیکتر بشیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم، واقعا دعامون کنید و امیدواریم که حالتون تو این لحظات خوب باشه. یا علی و خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد.